بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. از بزرگواران عذرخواهی میکنم، من امروز در شرایطی هستم که محل برگزاری کلاس به خیابون نزدیکه، سرصدای خودروها احتمالاً کمی اذیت بکنه. امیدوارم رفقا حلال بفرمایند. دیروز یک قسمتی را از دوستان خواستیم خود بزرگواران مطالعه کنند، ولی خب آخرش رو من خودم بخوام باز اون قسمت آخر رو مجدداً بخوانم. خلاصه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در باب توقف صحت بیع بر بلوغ فرمودن عمده دلیلی که داریم که میگوید معامله بچه باطله و هیچ اثری نداره با اجازه ولی، اینا هم درست نمیشه، خودش بعدن بالغ بشه و اون بیع سابق رو اجازه بده درست نمیشه. خب عمده دلیل فرمودن اجماع. بعد فرمودن که عبارتهای علما را هم نگاه بکنین، خیلی معلوم میشه که بین خودشون مسئله اجماعی تلقی نمیشده. یعنی اگر احیانا فتوا هم دادند با تردید و با مکس و بدون استناد به اجماع فتوا دادند. بماند که برخشون حتی گفتن درسته، یه مواردی گفته شد که درسته. یه جمله مثل اینکه مرحوم محقق رحمت الله علیه تو آریه گفتن درسته. خب آریه هم عقد دیگه، انشاء معتبر لازم داره. خب ایشون اونجا گفته سبی میتونه مال خودش آریه بده، خب اونجا گفتن درسته. خب ظاهره که مال خودش منظوره محقق رحمت الله علیه باشه. همچنین یک سری عبارتهایی بود که میشد فهمید در مسئله اتفاق نیست. یه قسمتیش که حالا دیگه رفقا ان شاء الله خودشون مطالعه کردن، این فرمایش محقق ثانی بود، اینجا رو من دیگه میخونم. حالا بقیه رو خود دوستان اگر سوال دارن بفرماین، اگرم خوندن دیدن حل کوپیچ. ذکر المحقق ثانی مرحوم کرکی رضوان الله علیه اینطوری گفتن: لا یبعد بناء المساله الا ان افعال السبیه و اقواله شرعیتون املا. این که بگوییم درست است یا درست نیست معاملات بچه، این رو بیاریم بار بکنیم بر اینکه افعال و اقوال بچه آیا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. همین نزاع معروف که آیا عبادات بچه واقعی است یا تمرینی است که تو اصول مطرح میشد، همون بحث الامر بالامر بالشیء، آیا این امرم به ذالک شیء ام لا، همون بحثی که اون روزم یه اشاره‌ای کردیم خدمت عزیزان. خب اگر ما گفتیم که عبادات بچه درست نیست، ثم حکم به انها غیر شرعیه، که فقط من خودم نظرم همینه که عبادات بچه درست نیست، نمازش نافذ نیست، افعالی که میکنه مثل مثلا احرامی که میبنده خودش، اگر اینا نافذ نیستن، غسلی که بکنه غسلش جنابت رو برطرف نمی کنه و مانند اینها. خب در این صورت اگر در عبادات این حرف رو گفتیم که من محقق ثانی قائلم، نتیجه میشه که ان الاصح بطلان العقد، پس عقدم باطله. خب از اینجا معلوم میشه ایشون درست فتوا دادن به اینکه عقد بچه باطله، اما مسئله رو سر اجماع نبردن، مسئله را مبتنی به یک مبحثی کردن که میدونیم اجماعی نیست، میدونیم توش اختلاف وجود داره. خب فل انصاف ان الحجت فی المسئله هی الشهرت المحققه. پس معلوم میشه که پشتوانه فتوا و مختار ما هم که بطلان معاملات سریه همین مسئله شهرت همین. خب دوستان عنایت دارن، شیخ رحمت الله علیه خودش تو اصول شهرت فتوایی رو نگفته ها، اما الان می فرماید که شهرت. خب اینا معلوم میشه که شیخ رحمت الله علیه به قول معروف تراکم زنونی احتمالا جلو می اومده، یا همون فرمایش مرحوم مظفر هم ابتدا ضمیمه کنیم که ایشون هم می فرمودن که آقایون احیانا با اینکه در اصول شهرت و حجت نمی دونن، اما در فتوا خلاف در فقه خلاف شهرت فتوا نمی دن، به خاطر اینکه شک می کنن شاید فهمشون نسبت به فهم مشهور اشتباه باشه و لذا احتیاط می کنن. خب این حرف خیلی خوبیه، حرف مغتنمیه، از مرحوم مظفر رحمت الله علیه یاد گرفتیم، جای ارزش واقعا داره آدم احتیاط بکنه، حواسش رو جمع کنه، مگر اینکه واقعا خیالش راحت باشه که منشور اشتباه کرد. خب ول اجماع المحکی عن التذکره و دو تا اجماع منقول، این دو تا اجماع منقولی که اجماع منقول علامه است کتاب تذکره، یکی هم اجماع سید ابوالمکارم همون سید ابن زهری معروف در کتاب غنیه، این دوتا مهم هست. علامه چی گفت؟ ایشون گفتن، حالا دوستان مثل علامه رو به یاد دارن دیگه که فرمود، ایشون اولش اومد دیگه بالا گفتی، من یه لحظه فرمایش علامه رو دوباره بیارم. ان تذکره ان الصغیر محجور علیه بالنص و الاجماع، این بود عبارت چند صفحه قبل، سواء اکان ممیزا ام لا فی جمیع التصرفات الا ما استثنی عباداته و اسلامه و احرامه و تدبیره و وصیته و ایصال الهدیه و اذنه فی الدخول. خب اینا بود. عرض کنم که فهمت استثناء احرام که ایشون فهمت احرامش جایز نیست، خب ما میدونیم احرام بچه با اذن ولی جایزه، بچه میتواند با اذن ولی محرم بشه، پس معلوم میشه که مستثنا من شامل جاییست که حتی اگر ولی اذن بده هم محجوره، چون اگر قرار بود مستثنا من این باشه که بچه مستقل نیست، بعد نمیشد استثنا ازت گفت مگر احرام، چون وقت معناش این میشد که احرام حتی با اذن هم درست نیست، در حالی که ما میدونیم احرام با اذن درسته. حالا که احرام با اذن درسته، از اینجا ما یقین حاصل میکنیم به این که، حالا یقین که ظاهر کلام اینه که مستثنا من عبارت است از بطلان تصرفات بچه چه با اذن و چه بدون اذن، مستقلن و غیر مستقل هر دو. بناءً على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحج ما يشمل صلب العبارة لا نفي الاستقلال بالتصرف. این یه نقطه. اما در مورد اجماع غنیه، بناءً على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي، ما در اجماع غنیه هم باز قرینه وجود داره که ایشون علاوه بر استقلال بچه حتی صحت بیعش رو با فرض اذن ولی هم قبول نداره. چرا؟ چون ایشون بعد از اینکه اجماع گفتن تمسک کردن به حدیث رفع قلم، بالا هم شیخ گفت رفع قلم رو جناب ابن زهره استدلال کرده داشتیم. خب جناب ابن زهره وقتی در رفع قلم استدلال میکنه چی رو میخواد اثبات بکنه؟ آیا فقط استقلال رو میخواد رفع کنه؟ آیا دنبال اینه؟ یا نه؟ ایشون وقتی دارن اون رو هم مطرح میکنن بحث اینکه جایز نیست حدیث رفع قلم رو مطرح میکنن، مدعاشون اینه که عبارت بچه کلن ساقطه، عبارتش کلا عبارته، بچه کارش مثل کار مجنونه، هیچ اثری بر او بار نمیشه. پس معلوم میشه که مدعا اونجاست. اجماع رو هم اگر میارن برای همون مدعایی میارن که در رفع قلم دنبال همون مدعا هستن، مدعا که در دلیل تفاوت نکرده. خب این شاهد میشه که اجماع هم طبق نظر ابن زهره معقدش اعم است از معزون ولی و غیر معزون ولی، هر دو. ممکنه کسی بیاید یه جور دیگه این عبارت رو معنا بکنه. خب بفرماید که جناب ابن زهره منظورشون اینه، بفرماید بچه اینکه مستقل باشه اینو ما قبول نداریم، بچه اینکه با اجازه لاحق ولی معامله بکنه این رو هم قبول نداریم، اما ایشون قبول داشته باشه که بچه با اذن سابق پدر، نه لاحق، با اذن سابق پدرش معامله بکنه. ممکنه ایشون چنین چیزی مد نظر جناب ابن زهره باشه. این خیلی بعیده. امام شیخ رحمت الله علیه هم لیس المراد نفی صحت البیع المتعقب بالاجازه. ایشون دنبال نفی صحت بیعی که بعدش اجازه اومده نیست. حتی یقال ان الاجازه عند السيد غیر مجدیه. چون اگر ایشون من اینطوری بگیم جناب ابن زهره اجازه لاحق رو مطلقاً حجت نمیدونن، حتی در بحث بیع فضولی. بیع فضولی که مشهور قائلن عبارت بایه اثر داره، کل عدم نیست، عبارت بایه اثر داره. اگر مالک بعداً بیاید من له حق الاجازه اجازه بده، عبارت اثرش رو میگذاره. جناب ابن زهره همونجا میگه آقا بیع فضولی باطل، ان الاجازت عند السید غیر مجدیت، اجازه افش سید فایده نداره. عرض بنده این بود. حالا اگه صدا نمیم از کی رفته مجدد اشاره بکنم، جناب ابن زهره در بحث بیع فضولی که مشهور قائلن با اجازه لاحق درست میشه، من له حق الاجازه اگر بعدم بگوید من امضا میکنم، اثر میگذاره اون انشائی که فضولی کرده. انشای فضولی کل عدم نیست، بلکه میتواند اثر گذار باشه. جناب ابن زهره همونجا مخالفت کرده با مشهور، فرموده که نخی اجازه لاحق اثر نمیگذاره. پس جناب ابن زهره اینجا که داره ادعای اجماع میکنه، داره در نظر داشته باشیم منظور ایشون این نیست که با اجازه مسئله سبی با اجازه درست نیست، با اذن درسته، بلکه چیزی که ایشون سبی رو مطرح میکنن و سبی رو از فضولی جدا میکنن اینه که معتقد هستن در مورد فضولی با اذن درسته، چون دیگه اون وقت وکیل اصلا فضولی نیست، اما در مورد سبی حتی با اذن هم درست نیست. مسئله سبی با فضولی این تفاوت رو داره که فضولی کل عدم نیست، با اجازه میشه درست باشه، اما سبی کل عدمه، با اجازه و با اذن با هیچ کدوم درست نمیشه. غیر مجدیتن فی تصحیح مطلق العقد صادر من غیر المستقل ولو کان غیر مصلوب العباره. غیر مستقلی که مصلوب نیست. پس غیر مستقل ها دو جورن، استقلال سبی که اینو هیچکی نمیگه، خب مثلا میدونیم که اینطوری نیست. خب غیر مستقل دو حالت میشه، یک غیر مستقل مصلوب العباره، دو غیر مستقل غیر مصلوب العباره. غیر مستقل غیر مصلوب العباره میشه مثل با فضولی، با اذن درسته که اون وقت اصلا دیگه فضولی نیست، با اجازه درست نیست طبق نظر سید، طبق نظر سید. اما سبی باید طوری باشه که با فضولی فرق بکنه، مصلوب العباره است. حدیث رفع قلم اینو گفت دیگه، رفع قلم گفت مصلوب العباره است. پس حالا که مصلوب العباره است یعنی چی؟ یعنی این که ایشون حتی با اذن هم معاملش درست نیست. و یعید الاجماعین. پس یه دونه شهرت محققه داشتیم، دو تا اجماع منقول داشتیم، یه معید هم داریم، ما تقدم عن کنز الارفان، که متن کنز الارفان رو دیگه سابقا خوندیم دیگه. حالا ایشون گفت عدم اصحاب قائلا به عدم صحت، که خب ظاهر اسناد به اصحاب اتفاق نظر اصحاب. نعم لقائل ان یقول، حالا ممکنه کسی بیاد بگوید آقا جان این اجماع منقول رو سر ما نکوبید، همون شهرت محققه رو مطرح کنید. اجماع منقول رو چرا میگی؟ اجماع منقولی که ما میدانیم خطا هست حجت نیست. اجماع منقول بحث میشه که آیا اجماع منقول معتبره یا معتبر نیست، مراد جاییه که شما خودتون وجود اختلاف رو احراز نکنید. جایی که وجود اختلاف احراز شده، اونجا دیگه اجماع منقول مسلما ناقل عادل هم باشه حجت نیست. نعم لقائلا ان یقول، کسی میتونه اشکال بکنه که انما عرفت من المحقق والعلامه و ولده و القاضی و غیرهم، خصوصا المحقق الثانی الذی بنى المساله على شرعیت افعال السبی، همون چند سطری که این مقدارش رو بنده خوندم، این مقدارش رو عمز کردم دوستان خودشون رو بخونن، کسی اونا رو بخونه احراز میکند که مسئله نزد اصحاب اجماعی نبوده، پس ناقلین اجماع اشتباه کردن. یدل علی عدم تعقل، مثلا یکی از ناقلین اجماع شما میگید علامه است، خود علامه یک سری عبارت هایی دارد که نشون میده مطلب اختلافیه، پس معلوم میشه حرف تذکره احتمالاً اشتباهه، یعنی در برداشت ما از حرف تذکره باید یک تجدید نظر بکنیم. خب حالا که این طور شد، یدل علی عدم تحقق الاجماع، پس ما نمیتونیم این عمل بکنیم. شیخ میگه کیف کان، آقا گیریم که آقا ما نتوانیم بگوییم مطلب اجماعیه، اجماع منقول رو رد بکنیم. حالا یا اجماع منقول رو شما میپذیرید، این تردیدهایی که احیانا این چند بزرگوار داشتن اینا کنار میگذارید، یا میگویید نه اینا رو تردیدها رو قبول میکنیم اجماع کنار میذاریم، بازم فالعمل علی المشهور، ما به مشهور عمل میکنیم چون شهرت که هست، گیریم اجماع نباشه شهرت هست، خب شهرت هم برای خودش قابل استناده. حالا اینکه چطور در اصول مرحوم شیخ رد میکنن شهرت رو و اینجا قبول میکنن، این دیگه یه بحثیه که حالا دوستان آشنان مرحوم شیخ رحمت الله علیه مکاسبش با رسائلش گاهی اوقات همخوانی نداره، یا حالا باید بگیم شیخ انسدادی بوده مثل بعضیا این حرفو بزنیم، یا باید بگیم شیخ تراکم زنونی جلو میاد و حرفای ماننده این. خب و یمکن ان یستأنس له ایضا، از اینجا شیخ حرفای خیلی زیبا و لطیفی رو مطرح میکنه که واقعا عظمت تفقه شیخ آدم بهتر میفهمه. شیخ میفرماد آقا یه مقدار از این ادله ای که خود فقهای ما در خصوص این باب اینجا مطرح کردن، از اینا بیایم بیرون، یه مقدار گسترده‌تر به ادله نگاه بکنیم. گاهی اوقات فقها یه چند تا دلیل در یک فرعی مطرح میکنن، بعد یا که میان فقط همون ادله رو بررسی میکنن که اینجا مطرح شده، اما یه فقیه پیدا میشه میگرده یک سری ادله‌ای که تو این فرع میتونه اثرگذار باشه و فقها اصلا بهش اشاره نکردن، اونها رو اضافه میکنه به لیست ادله، اون ادله رو هم بررسی میکنه. خب این نشانگر اینه که این فقیه جلوه. یمکن له یمکن ان یستأنس له، برای حکم بطلان سبی میشه استیناس کرد، یه شواهد دیگری آورد. یک تو اخبار مستفیضه داریم من ان عمد السبی و خطأه واحد، عمد سبی و خطأ سبی واحد. خب عرض کنم که حالا مسئله استیناس یه اشاره میکنیم دیگه، شیخ چرا تعبیر کرد به استیناس، مثلا نفرمودن که استدلال بکنید برهان بیارید، اینا رو نگفتن، فرمودن استیناس. این حالا بعدا یه اشاره میکنیم روشن بشه. در بحث جنایات و ابواب جنایات این روایت خیلی بهش تمسک شده، فرمودن که عمد سبی و خطأ سبی یکیه. خب معلوم شیخ میفرماید اگر فقط تو جنایات باشه، خب معناش اینه دیگه، اگر بچه عمدن قتل به جا بیاره مثل اینکه خطأ قتل به جا آوردن، خب قتل خطعی حکمش دیه بر عاقل است، قتل عمد قصاص میشه، در قتل شبه عمد دیه رو از خود بچه میگیرن، از خود قاتل دیه میگیرن، در قتل خطا که قسم سوم از قتل دیه بر عاقله قاتل نه خود قاتل، درسته؟ آقا اگر بچه عمدن هم یکی رو بکشه مثل اینکه خطا کشته، دیه مقتول رو از عاقله این بچه که قاتل باشه میگیرن. خب به این تمسک کرد چون فهمت اون تمسک اشکال نداره، ولی تو خود متن حدیث این نیست که عمد سبی و خطع سبی تو جنایت، حالا جنایت حالا مثلا فقط هم قتل نیست، حالا مثلا جنایت بر ترس بزنه کسی رو مجروح بکنه، قطع عضو بکنه، عمدن هم اگر این کارها رو بکنه مثل اینکه خطعا کرده، احکام خطع برش بار میشه. خب مثلا مقاصده نمیشه، چطور کسی دست کسی رو خطعا ببره قصاص نمی کنن، بچه عمدن دست دیگری رو قطع بکنه مثل اینکه خطعا این کار رو کرده قصاص نمیشه، فقط دیه ثابت میشه. کما فی صحیحت ابن مسلم و غیرها، این اخبار علاوه بر اینکه مستفیضه هستن توشون صحیح سند هم هست، خب دیگه قابل اعتماد میشه از جهت سندی. و الاصحاب و این ذکروها فی باب الجنایات الا انه لا اشعار فی نفس صحیحه بل و غیرها به اختصار، چه صحیحه ابن مسلم چه سایر روایاتی که تو این باب اومده، شما بقیه روایات این باب رو هم ببینید با این لحن و عبارت های نزدیک به این، چه عبارت عمد السبی و خطأه واحد تو صحیح اومده، چه عبارت های دیگری نزدیک به این که در غیر صحیح اومده، شما اگر اینها رو ببینید میبینید که اینا شاهدی نیست که مخصوص باب جنایات باشه. لا اشعار بالاختصاص بالجنایات. خب ولذا تمسک به شیخ فی المبسوط و الهلی و السرائر الا ان اخلال سبی المحرم به محظورات الاحرام التي یختص حرمتها به حال تعمد لا یوجب کفارتا علی السبی ولا علی الولی. الان که شاهدی که اینجا داریم اینه که مرحوم شیخ الطائفه و مرحوم ابن ادریس، اینا هم از اون فقهای واقعا بزرگ، فقهایی که به قول معروف مرز علم جا به جا می کنن، این فقهایی که مرز علم جا به جا کردن همین روایت عمد السبی و خطا و واحد یا روایت هایی که تو این باب بوده به این تمسک کردن در بحث احرام. محرمات احرام دو جورن، اون سیت هایی که محرم بر محرم حرام میشن دو جورن، برخی از این محرمات متعمد و غیر متعمد براشون فرق نمی کنه، چه متعمد چه غیر متعمد اگر اینها رو انجام بده کفاره داره. خب مثل سید، اگر شخصی نسیانن هم سید بکنه کفاره داره. اما برخی از محظورات و محرمات احرام، محظور به معنای ممنوعه، حواره یعنی منع، محظورات یعنی ممنوعات، همون محرمات، تروک احرام حالا اصطلاحا بهش میگیم، این تروک احرام خیلیشون نه اینطوری نیستن، اگر اصلا که در حال عمد باشه کفاره داره، اگر در حال عمد نباشه کفاره نداره، مثل عطر زدن یا مثل مو کندن، اگر کسی فراموش بکنه عطر بزنه یا مو بکنه یا نمیدونم موارد دیگه که داشتیم، انگشتر برای زینت دست کنه و مانند اینها، اینا کفاره ندارن، کفاره برای کسی که عمدن انجام بده. خب این بزرگواران فرمودن اگر بچه عمدن هم بیاید این کارها رو بکنه، اخلال سبیی که احرام بسته، چون گفتیم سبی میتونه محرم بشه، حتی مستحب هم هست که ولی بچه رو تو اونجا برده اون بحث احرام رو به جا بیاره، اگه میتونه تلبیه رو به او تلقین بکنه، اگه نمیشه خودش به جای او تلبیه بکنه، محظورات احرام رو از او دور بکنه، حواسش جمع باشه که محظورات انجام نده، اینا به هر حال خوبه، توصیه شده، برای معنویت بچه‌م انشاءالله مفیده. اخلال سبی محرم به تروک احرام، اونایی که یختص حرمت ها به حال تعمد، مثل سید، اگر بچه اومد سید انجام داد این لا یوجب کفاره علی السبیل ولا علی الولی، سید موجب کفاره نمیشه، نه خود بچه از مال بچه کفاره میدن و نه از اموال ولی که روشن بر ولی هم نیست. لن عمده و خطا از همان این باید احساس میکنم اینطوری نباشه. علتی بله دو یختست حرمت و حال تعمد از میکنم من اشتباه بکنم سید میگم یه لحظه جور نعیمت از خواهی میکنم اشتباه بود. یختست حرمت و حال تعمد یعنی غیر سید، سید مختص به حال تعمد نیست، غیر سید مختص به حال تعمده. من یه لحظه اشتباه کردم. اگر بچه اومد مثلا عطر زد، عطر زد مثل این که عطر یه بزرگی فراموش کرده و عطر زده، بالغی فراموش کرده عطر زده، خب کفاره نده. شیخ پس جنبندی میکنه از دلالت روایت، یه دلالت زیبا از روایت ارائه میکنه. فکل حکم شرعیین تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد، هر حکم شرعی که موضوعش اگر با قصد و تعمد صورت بگیرد آثاری داره، احکام شرعی داره، خب يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد، یعنی ام به جای کلمه قصد بذارید ام، به حیث لا عبرت به ها اذا وقعت به غیر القصد، به نحوی که اگر قصد نباشه اون آثار رو نداره، یعنی بین عمد و خطأش متفاوته. هر حکم شرعی که عمدش و خطأش دو تا اثر دارن، موضوع شرعی که عمد و خطأش دو تا اثر دارن و برای شخص بالغ موقعی که متعمد یک سری از احکام اثبات میشه، موقعی که متعمد نیست خطا کرده و اون کار رو انجام کرده اون احکام اثبات نمیشه، برای بچه حتی اگر عمدن هم اون کار رو بکنه اون آثار بار نمیشه. فما یصدر منها عن السبی قصدن، یعنی عمدن، این به منزلت صادر عن غیره بلا قصد، یعنی همون خطا. خب حالا که اینطور شد بیایی ما نحن فی. آقا انشاء معاملات، انشاء معاملات اگر از روی تعمد باشه منشأ آثاره، اباحه مال میاد، نقل ملکیت مال میاد و سایر آثاری که هر کدوم از عقود دارن، عقود آثار متعددی داره، به این شرط بار میشه که اون فعل از اون منشأ با قصد صادر بشه اون انشاء. اما اگر همین انشاء رو شخص بدون قصد انجام بده، حاضر باشه شوخی بکنه، اشتباهی به زبانش جاری بشه و مانند اینها، یعنی کاری که میکنه تو این کار تعمد نداره، تو انشاء تعمد نداره، خب این اثر نداره عقدش. ایقاعاتش هم هاکذا، یه کسی عمدن بگوید انت طالق، خانومش از او جدا میشه. اگر یه کسی اصلا میخواست یه چیزی دیگه بگه، سبق لسان شد گفت انت طالق، خب هیچ اثری نداره. یا داشت شوخی میکرد گفت انت طالب، اثری نداره. دوستان عنایت دارن، این اشتباهی که اینجا میگیم اشتباه در انشاست دا، نه در مبادی انشا. گاهی اوقات کسی در مبادی انشا اشتباه میکنه، مثلا فکر میکنه که همسرش شایسته او نیست، همسرش به درد زندگی نمیخوره و او رو طلاق میده، بعد میگه اشتباه کردم، خطا کردم، قضاوت درستی در موردش نداشتم. خب این اشتباهی که الان میگه، این اشتباه در مبادی ایقاعه، خود ایقاع طلاق رو جدی کرده، عامد بوده، حواسش جمع بوده، جدی جدی گفته انت طالق، اینجا طلاق محقق میشه. حالا بگه من اشتباه کردم، زنم رو طلاق دادم، اشتباه کردم، خونم رو فروختم، اینجا منظور از اشتباه کردن، اشتباه کردن در اینه که چرا این تصمیم رو گرفتم، چرا این تعمد کردم، در اینکه چرا تعمد کردم برای این انشاء، اونجا میگه اشتباه کردم، ولی خود انشاء عمدی کرده، اون اثر داره، اون طلاق درسته، اون بی درست. صدا هست؟ دوستان صدا دارن؟ ولیوم که پس نتیجه این که حالا اگر بچه اومد و انشاء عقد یا انشاء ایقاع کرد، این اثری نداره، فایده ای نداره، مثل کسی که به شوخ اینها رو که انجام داده. ولیوم کنو به ملاحظت بعض ما بلد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و السبی استظهار المطلب من حدیث رفع القلم. فرماید این روایاتی که بهش اشاره کردیم، این روایات احیانا یک قرینیتی دارن که اون برداشتی که ما تو حدیث رفع قلم کردیم، اون برداشتمون رو یه رفعیت بکنیم، یه بازنگری بکنیم تو برداشت خودمون از حدیث رفع قلم. شیخ فهمید که حدیث رفع قلم، من شیخ خودم به این حدیث نگاه بکنم، مؤاخذه و عقوبت اخروی میفهمم، بحث احکامو نمیفهمم. بعدم گفتن احکامم باشه، خب احکام تکلیفی، احکام وضعی نیست، و اون ستا احتمالی که شیخ برای پله پله جلو اومد، جلسه قبل بررسی کردیم در مورد حدیث رفع قلم. شیخ میفرماد نه، ما اگر شواهد خارجی رو ببینیم، روایات کنار هم بذاریم، میبینیم همین برداشت حدیث رفع قلم، اینم یه قابلیت استدلال داره رفع قلم بر مدعا. چطور؟ در قرب الاسناد به سند ابل اشتباه نکنم تلفظش، باید حالا اینو شک کردم بختری باشه، حدس میزنم بختریه، حالا یه نگاهی باید بکنم قسمت باشه تلفظ این بند اسم بند خدا رو بدونیم. خب چی گفته؟ از امام صادق علیه السلام نقل کرده، از امام باقر پدر بزرگوارشون تا به امیر مؤمنان، امیر مؤمنان فرمودن المجنون المعتوه الذی لا یفیق، اون دیوانه‌ای که برحال عقلش از دست داده و قوه تفکر، قوه تعقل منظور نداره، الذی لا یفیق، حواسش نیست، نمیفهمه. چون برخی از حال افراد هستن آدم های ساده این، اما حواسشون هست، نمیشه به اینا گفت دیوانه، صدق نمی کنه که بگیم فلانی دیوانه است. خب. خب. بله مثلا نظرم که حالا یا این منظور از لایوفیق، یا شاید منظور از لایوفیق اشاره میکنه به مجنون ادواری. فهمت کسی که مجنون اطباقیه، مجنون ادواری نیست، کلن دیوانه است، نه اینکه گاه به گاه دیوانه بشه. بنده مجنون ادواری دیدم یه بار، برها خیلی برها خدا واقعا کمکشون کنه، فرجی براشون روزی کنه، بسیار سخته. نه، کسی که کلن دیوانه است. و سبیل لذی لم یبلغ، بچه که به سن بلوغ نرسیده، چون گاهی قد بالغ شده ولی مردمش میگن بچه است، نمیفهمه. نه، مردم ها رو تسامح گاهی قد میکنن، یا گاهی قد میخوان شوخی کنن، تحقیرش کنن و مانند اینا، نه واقعا بالغ نیست. اینا عمدها خطاً تحملها العاقله، عمد اینا خطاه. خب یعنی چی این خطاً؟ جمله بعدی جمله مفسر است، جمله تفسیری هم بهش میگن. خطاه یعنی چی؟ یعنی که تحملها العاقله، عاقله باید پرداخت کنه، خودشون پرداخت نمیکنن. و قد رفع عنهم القلم، از اینا قلم رو برداشتن. خب قد رفع عنهم القلم، ظاهر عطفش به اینکه تحمل و حل عاقله، یعنی میخواد نشون بده که منظور از رفع قلم عقوبت اخروی نیست، بلکه منظور از رفع قلم همون برداشتن احکامه، احکام برداشته شده. عطف رفع عنهم القلم بر این تحمل و حل عاقله نشون بده که آقا اینا میخواهد این دوتا جمله یه پیامو داره، یک مطلب میخواد تکرار کنه. کلا این حدیث حدیثیه که توش تأکید زیاده، هم مجنون گفت هم معتوه گفت. خب عرضم که تقریبا تکرار هم دیگه هستن، تقریبا به هم نزدیکن. الذی لا یفیق یه تأکید مطلب کرد، الذی لم یبلغ تأکید کرد، بعد تحمل و حل عاقله تفسیر خطاون کرد. کلن فضای حدیث فضایی که یک مطالب در اون خیلی تکرار میشه. رفع عنهم القلم هم ظاهرش اینه که همون تحمل و حل عاقله رو میخواد اشاره کنه، رفع احکامه نه رفع عقوبت اخروی. خب این رفع عنهم القلم که تو این حدیث اومده یه شاهدی میتواند باشد که تو اون حدیث معروف سلاستون چی رفع عنهم القلم، عنهم القلم، اون روایت که بالا داشتیم، اون روایت بالایی هم که همین تعبیر در اونجا هست، اتحاد تعبیر یه قرینت و مایی هست بر این که مراد جدی در هر تعبیر یکی بوده. این اولین بار نیست از شیخ اینجور کارها رو میبینید، از شیخ برای اولین بار نیست اینجور کارها رو میبینید. تو همون بحث نقض یقین و مانند اینها، تو احادیث استصحاب، اونجا هم شیخ رحمت الله علیه از اینجور کارها کردن. حتی تو الموجز هم بود، من یادمه تو بحث ادله استصحاب آیت الله سبحانی، اشتباه نکنم، بله اون صحیحه محمد ابن مسلم، تو اون صحیحه محمد ابن مسلم ایشون میفهمد که خود این صحیحه معلوم نیست منظورش استصحاب یه قاعده یقینه، ولی چون تعابیری که توش به کار برده شده شبیه تعابیری که تو صحاح زراره به کار برده شده و در صحاح زراره میدونیم مراد قاعده یقین نیست استصحابه، این اتحاد تعبیر، این اتحاد واژه گزینی، این الفاظی که شبیه هم هستن، واژه هایی که شبیه هم هستن، این قرینیت ایجاد میکنه که بگوییم به قرینه صحاح زراره که معلوم مراد استصحابه، پس بر صحیح محمد بن مسلم هم مراد استصحاب. اینجا هم این رفع عنهم القلم که تو این روایت اومده، روایت قرب الاسناد، این به قرینه دلالت میکنه، شواهد خودش وجود داره که مراد رفع عقوبت نیست، رفع احکامه. تو اون روایت بالایی هم میفهمیم که پس مراد رفع احکام بوده، رفع عقوبت نبود. فإن ذكر رفع القلم في الزي ليس له وجه ارتباط الا ان يكون یک لحظه بخش الا ان يكون الا اصل الحكم وهو ثبوت الديه على العاقله. این که تو زیل روایت اومد رفع عنهم القلم یا علت است برای اصل حکم، میفرماید چرا تحمله العاقله، چون رفع عنهم القلم یا برای این اومده، یا اینکه معلول است برای قبله عمده و خطایی که عرض کردم، این عطفی که صورت گرفته داره ارتباط ایجاد میکنه، شما رفع عنهم القلم رو با اون قبلش باید معنا بکنید، نه اینکه مستقلا اینو معنا بکنید. معلول باشه برای عمده ما خطاون، فرمود حالا که عمده اینها خطئه پس پیگیری نکنید، رفع عنهم القلم، یا اینطوری معنا کن، حالا که عمده سبی خطئه جناب قاضی پیگیری نکن، جناب حکومت پیگیری نکن، برش کن، بهش گیر نده، این عمدش خطئه، رفع عنهم القلم، رفع عنهم القلم، یا اینطوری معنا بکنید، دست از سرش بردارید، یا بگوییم نه این علت اصل حکمه. فهمید چرا عاقله باید پرداخت بکنه؟ بگه خب از اینا که قلم رو برداشتن با اینا که کار ندارن، حالا که با اینا کار ندارن پس با عاقله کار دارن، خونه و مقتول که هدر نمیره، با این هم که رفع عنهم القلم، با این که کار ندارن پس میرن سراغ عاقله. وقت گذشت، حالا بچه ارتباط نتونستیم کامل توضیح بدیم، انشاءالله فردا اینو تموم میکنیم، نمیشه حالا توی یه جلسه تموم بشه، انشاءالله فردا باز خدمت رفقا هست، اگر سوالی هست بفرمایید.